اومدم با گوشی وارد بشم کلیدم الحمدلله در ثانیه های آخر وصل شدم و خیلی خوشحال شدم که میتونم انشالله از طریق لپتاپ وارد بشم. خب اینجوری فایل هم میتونیم خدمتون به اشتراک بگذاریم، بهتر هستش. انشالله که حال همه خوب باشه و این دقایق پایانی ماه مبارک رمضان رو به بهترین نحو انشالله استفاده بکنیم، منجر به تصمیمات و انشاءالله اقدامهای نو، اقدامهای خلاقانه بشه. انشاءالله این ماه رمضان برای ما یک ذخیره سازی بشه که زندگی ما رو انشاءالله سراسر نفع و فایده بکنه، هم برای خودمون، هم برای جامعهمون، هم برای اماممون. انشاءالله خدای نکرده زمانی نباشه که در اوقات هفته ما به بتالت بگذره یا برنامه‌ای براش نباشه. انشاءالله که با یک برنامه ریزی جامع سعی کنیم که هر فضلی، هر توانمندی که خدا انشاءالله در این مسیر بهمون داده رو در راه قرآن و اطراف استفاده کنیم. خدا عزمش رو، توانش رو انشاءالله به هممون به برکت این اوقات پایانی ماه مبارک عطا کنه، به برکت صلوات بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عرض کنم مسئلتون که ما مباحثمون تموم شد دوستان. در واقع جلسه قبل اون چکیده و اون لبی که میخواستیم از سه فصل اول، دو فصل اول کتاب تدبر چیستی، چرای چگونگی خدمت شما عرض کنیم رو سعی کردیم که خدمتتون بیان کنیم. حالا ببخشید دیگه یه مقداری هم فشرده شده، یه مقداری هم در حال فضای مجازی و زبان الکن ما رو ممکنه که اینجوری که باید شاید به جان شما ننشسته باشه، ولی خب حقیقت امنه که این جلسات و این کلاس ها یک بهانه ای هستش برای اینکه ما هر کدوممون نسبت به موضوعاتی که برای خدا در قرآن مهمه یک حساسیتی پیدا بکنیم و از این به بعدش خودمونیم دوستان. یعنی باور نمی کنید که هیچ کلاسی، هیچ مربی، هیچ کتابی، هیچ مجلسی به اندازه ارادهی که بنده و شما در وصل شدن به حقیقتی و معرفتی در اون ایجاد میشه اثر نداره. این کلاس ها، این جلسات حالت نیرو محرکه است، حالت کاتالیزوره. اصل کار انشاءالله اون عزم و نیت و ارادهیه که میخوان این اتفاق درش در ما صورت بگیره. انشاءالله به برکت وجود اماممون، وجود قرآنمون، وجود اهل بیت علیهم السلام، ما هم مصداق اولوالالباب بشیم تو زندگیمون. ما هم دوست داشته باشیم که وقتی که خدا یا فرشتگان یا اولیا از ما یاد میکنن در آسمان ها، ما رو جزو کسایی ببینن که دارای لب فعال شده ایم، دارای عقل هستیم، انشاءالله دارای تفکر هستیم و از این که از این مباحث استفاده میکنیم لذت برن. لذا مباحثی که اینجا عرض میشه خب قاعدتا یه مباحث فشرده است، یا به قول معروف گفتنی سرفصل های موضوعه. دیگه این پنبزنیش و باز شدنش و وقوفش و عملش دیگه برمیگرده انشاءالله روی بنده و شما که این اتفاق بیفته. خب با این مقدمه که عرض کردم میخواییم یه دور کتاب رو با همدیگه امروز ببینیم. البته سعی میکنم خیلی سریع بگم که خستتون نکنم، فقط جهت این که خب شاید علاقه داشته باشیم که این مباحث رو ادامه بدیم. بعد از این با فضای کتاب آشنا باشید خوبه، یعنی با یه آمادگی بهتری وارد این کتاب میشید. یه پاورپوینتی تهیه شده، این پاورپوینت بچه فقط عنوان سرفصل های کتابه که من با اجازتون این رو نشوندم. صفحاتش هم زیاده، حدود 122 اسلایده. خیلی سریع میخوایم با هم دیگه این رو در عرض نیم ساعت 40 دقیقه یک مرور بکنیم. شما با کل یکی کتاب تدبر چیستی، یک کتاب حدودا 500 صفحه ایه، ممکنه ظاهر کتاب یه مقداری نچسب و زمخت به نظر بیاد، ولی وقتی شما سرفصل رو بدونید با آمادگی بیشتری جلو برید، قاعدتا خیلی فضای کتاب براتون شیرین تر میشه. میگم دیگه، بعد انشاءالله دست به قلم بشید و وارد فضای کتاب بشید. خب فصل اول کتاب، هر جاش که سوالی مطلبی داریم بفرمایید، ما انشاءالله در فواصل کوتاه میایم مطالعه میکنیم نکات شما بزرگواران رو. در مورد خود موضوع عاقبت هستش که ما راجع به این مباحث خب با هم دیگه مفصلا صحبت کردیم. تعریف عاقبت اومده که از ریشه عقبه هستش، به معنای قرار گرفتن چیزی در پشت چیزی به گونه‌ای که به آن متصل باشه. برای همین ما این رو خدمتتون عرض کردیم که در عاقبت ما چیزی به نام استقلال نداریم، حتما چسبیده به عمله. لذا وقتی یک عملی ساطع میشه، این عاقبتش هم باهاش هست، یه چیزیه که تکمیناً وجود داره. بعد ارتباط عاقبت آفرینش و انسان مطرح میشه، اینکه چه غایتی برای انسان خدا در نظر گرفته، این غایت چه ارتباطی به جهان پیرامونش، جامعه پیرامونش، اجتماعی که درش زندگی میکنه داره. راجع به این مباحث صحبت شده که ما اینها رو خدمتون عرض کردیم. البته لزوم تصحیح دیدگاه، به هر حال یکی از مشکلاتی که انسان ها عاقبت نگر یا عاقبت محور نمیشن به خاطر اینه که تعریف ما یا رویکرد ما نسبت به عاقبت اشکال داره. این تصورات اشتباه بیان شده در کتاب، سعی شده به واسطه بیان شاخصهای اینها بره به سمت اصلاح شدن و بعد هم مراتب عاقبت عمل که ما راجع به این مراتب اگه یادتون باشه در سوره مبارکه لیل با هم دیگه صحبت کردیم. من اینا رو میذارم بره جلو. فصل دوم کتاب معناشناسی تدبر هستش که یک مقداری بنیادی تر در این فصل کار میشه. البته از فصل سوم به بعد مباحث حالت راهبردی مهارتی پیدا میکنن، ولی دو فصل اول مبانی و اصول هستن که خیلی خیلی مهمه ما نسبت به اونها اصلاح روی کسب پیدا کنیم. دوستان خب تعریف تدبر رو در کتاب لغت میبینن، بعد یک تحلیل عقلی میکنن راجع به این معنا، میبینن که اجزای معنای بنده بزرگتر بکنم، ریشه کلمه تدبر به معنای پشت و شیء. حالا این پشت و شیء وقتی به باب تدبر یعنی تفعل میره، یک پذیرشی درش اتفاق میفته. مثل اینه که ما میگن که شما میتونید در مورد یک موضوعی فکر کنید، توجه کنید، سنجش داشته باشید، تعریف داشته باشید، ایمان نسبت بهش پیدا بکنید و این میاد معنای تدبر رو برای ما تفصیلی تر میکنه. در مورد لوازم معنا، لوازم معناش هم علمه و هم عمله. یعنی ما نمیتونیم بگیم تدبر بدون علم امکان پذیره، نمیتونیم بگیم بدون عمل امکان پذیره. تعریفمون از علم هم همون تعاریف و گزاره هاییست که از قوانین، از ارتباط بین موضوعات، ارتباط بین عوالم، بسترهای زندگی برای ما به وجود میاد. خب اینا باید در جهان بینی ما وجود داشته باشه. مثلا من باید بدونم که زندگی انسان در جامعه یا در هستی یا نسبت به وسائط یا نسبت به انسان‌های دیگه یا جریانات دیگه چه ارتباطاتی داره. مثلا زندگی انسان آیا میتونه منفک از زندگی امام باشه؟ آیا میتونه منفک از زندگی امت باشه؟ آیا میتونه انسان در یک جامعه زندگی کنه ولی از او تأثیر نگیره؟ یعنی قوانینش رو به ما بیان کن. خب شما میگید من این قوانین رو کجا میتونم پیدا کنم؟ میگیم با مطالعه سوره های قرآن. وقتی آدم قرآن رو میخونه متوجه میشه که در هر فضای زندگی، مثلا یکی از قوانینش اینه که در هر فضایی که زندگی میکنه متأثر از اتفاقاتی که در اون جامعه و اون فضا داره میفته قرار میگیره، چه بخواهد چه نخواهد. خب این خیلی موضوع مهمی. یعنی یا مثلا نسبت به امت یا مثلا نسبت به انسانهای دیگه، نسبت به اصلا قوانینی که توی هستی در جریانه نسبت انسان چجوریه. اینا میاد جهانبینی انسان رو تکمیل میکنه، تعریف های انسان رو تکمیل میکنه که برای سیر تدبر خب خیلی لازم هستش که این تعریف ها در وجود ما نصف شده باشه. اگر نباشه قاعدتا اون لازمه دوم که میره روی عمل چون مبتنی بر علمه دچار خدشه میشه. به هر حال انسان ها همه داره عملن، ولی این کیفیت عمل، این جهت عمل، این روح عمل، این بردار عمل به کجا و تا کجا در چه مقصدی میخواد فرود بیاد، این ناظر بر اون باورها، علم و ادراکی که در انسان شکل گرفته. خیلی مهمه دوستان. ببینید بچه‌ها، این که دارم خدمتون عرض میکنم شاید مثلا یه جمله انتظاری به نظر میاد، ولی واقعا در عینیت زندگی همینه. هر سبک زندگی که انسان اتخاذ میکنه، مثلا شما فکر کنین یه سبک زندگی که درش تأخیر یه چیز عادیه، یعنی مثلا من اگه با کسی وعده دارم یا اگه قرار جایی برم یا اگه قرار کاری برم یا حتی اگه مثلا دانشجو، همیشه میشه خودم میگم حالا 10 دقیقه یه رو اول که چیزی نمیشه، یعنی میاد جز بافت زنی. این نشأت گرفته از یک ادراک درون اون انسانه. شما میگید که یعنی او یک گزاره داره که گزارش داره تأخیر را مجاز میشمارد؟ میگیم بله. حتی اگه این گزاره درونش نبود این نمیتونست تأخیر کنه. میگید که خب شاید این بنده خدایی که داره تأخیر میکنه از این بابتش هم در رنج و عذابه. میگیم باز هم یک گزاره در درونشه که اجازه نمیده اون گزاره یقینی که بهش میگه اگه تأخیر داشته باشی دچار وسوسه میشی. قطعا وسوسه شیطان میاد تو این خلا جا میگیره و تو باید از تأخیر رو باشی. این بنده خدا این گزاره زورش نمیرسه که زندگی این رو تغییر بده. چرا زورش نمیرسه؟ چون گزاره های توجیه کننده با قدرت بیشتری در صحنه جهانبین مانور میدن. هر سبکی که دوستان ما داریم، اما سبک زندگی مؤمنانه، کافرانه، هر جوری، حالا مانی که خدای نکرده آغشته به شرک، این ناظر بر اون جهان بینیه. لذا اگر انسان قرآن رو از این بابت بخونه که تعاریفش، گزارهاش، قانونهایی که خدا گفته، خط قرمزهای خدا، باید و نبایدهای خدا، من کجا نباید برم، کجا برای من لبه خطره، کجا برای من لبه ایمنیه، کجا برای من اون ساحت امن و قدسی ملکوتی در دنیاست، وقتی اینا رو از توی قرآن احسا میکنه اینقدر رجوع داره و رفت آمد داره، این به طور طبیعی سبک زندگیش هم اصلاح میشه. هم از این طرف باید اصلاح صورت بگیره، هم از اون طرف. به هر حال دیروز جای شما خالی، ما در یه جلسه افطار دعوت بودیم، بعد استاد میفرمودن که ببینید ماه آخر ماه رمضان موقع خانه تکانی است، موقع اینه که آدم به هر حال ببینه چه صفات بدی داره، چه چیزهایی داره که ممکنه دیگران رو اذیت کنه، خودش رو در رنج بذاره، اونا رو تصمیم بگیره کنار بگذاره. یعنی شما یه موقعی از این طرف شروع به اصلاح میکنید، از عملتون یه چیزی برمیدارید، یاد آنو این به طور طبیعی کمک میکنه جهانبینیتون هم اصلاح بشه. پس این دوتا بال داره که همیشه هم تدبر اینا با هم هستن. حالا اینا توی فصل دوم راجبش توضیح داده شده، این و روی ساختار وجودی انسان هم رفته و نشون میده که تدبر چه تأثیری در ساختار وجودی انسان داره. خب میاد این رو، ضرورتش رو، فرایندش رو بیان میکنه تو این دوتا فصل. حالا از فصل سوم وارد این میشه که دونه دونه اجزایی که در ساختار وجودی ما درگیر با تدبر میشن رو به ما نشون بده چجوری درگیر میشه. مثل اینه که فیلم رو آهسته میکنه دوستان. یعنی شما فکر کنید مثلا شما یه عملی رو در یک ثانیه دقیقه ممکن انجام بدید، ولی این فیلم آهستش اینجوریه که از حواس تا عمل شما درگیر میشه. خب یه قسمت بسیار مهمی که در ساختار انسان وجود داره و در تدبر نقش کلیدی داره اون قوه تفکره که به اصطلاح به فصلش میگن عاقبت اندیشی، که در این قوه تفکر انسان باید ببینیم که حالا اولا میاد تعریف میکنه ما به چی میگیم تفکر، تفکر قرآنی به چه معناییه، وقتی میخوایم بگیم یه وقتی میخوایم بگیم که یک انسانی در مورد موضوعی تفکر میکنه یعنی چه فرایندی رو طی میکنه، اول اینا رو میگه، بعد میاد حالا نسبتش رو با تدبر میگه و بعد میاد یه سری راهکارهای مهارتی، تمرینهای مهارتی به شما پیشنهاد میده. خیلی پروپیمون، یعنی اگر واقعا یکی این کتاب تدبر چیستی چرایی رو به عنوان یک کتابی که بخواد مشکلات یا نواقص و اون خلاهای ساختار وجودیش اصلاح بشه، مثلا 6 ماه 1 سال به این کتاب مداومت داشته باشه، تمرینهاش که همه برگرفته از روایات هست، اصلا حسن این کتاب اینه که مؤلف از خودش تمرین که میتونسته ولی از خودش تمرین ننوشته، همه تمرین ها رو از روایات در آورده. چقدر وجود این آدم میتونه نورانی بشه دوستان. در همین عرض میکنم واقعا کتاب خودآموزیه، اما خوبه یک جمعی تشکیل بشن که اینها مثل حالت میثاق باشه که مثلا هر هفته دو هفته یه بار تجربیات عملی خودشون رو با هم به اشتراک بگذارن. خب پس میاد اول اندیشه عاقبت و تحلیل توضیح میده، بعد میاد میگه تفکر در ساختار انسان در کجا قرار داره، بعد مراحل تفکر رو میگه. یعنی اگه کسی بخواد درباره یه چیز تفکر کنه چی کار میکنه، خیلی جالب، تفصیلی و جزئی، یعنی شما رو بسیار در این حوزه قدرتمند میکنه. بعد حالا میاد ارتباطش رو با تدبر میگه. میگه وقتی میگیم تفکر در عاقبت، یعنی نقش تفکر در فرایند تدبر. هر جمعه شو عاقبت دیدیم بدونید تدبر منظوره دیگه، که به اصطلاح بهش میگیم عاقبت اندیشی یا اندیشه در عاقبت. میاد این مراحل رو شما میگه و بعد میبره شما رو در ساحت کار برد. وقتی مبانی رو گفت میگه حالا بگم چجوری میتونی این عاقبت اندیشی تو بپرورانی، بهت راهکار نشون میده. ببینید راهکارهای برای برانگیختن حس عاقبت اندیشی. بعد میاد اصول عاقبت اندیشی رو میگه که البته خیلی جزئی، و بعد از اینجا وارد مدل و مهارت‌های پرورش میشه. این مدل و مهارت‌ها بچه‌ها همه از روایات گرفته شده، لذا شما در کتاب تدبر چیستی چرایی و چگونگی علاوه بر اینکه با آیات بیشماری از قرآن مواجه میشید، با روایات بیشماری هم مواجه میشید که چون روایات تیتر زنی شده و هر روایات برای یک موضوع و مقصدی در نظر گرفته شده، انگار یه مدل فقه و روایه هم به شما آموزش میده، تحلیل روایت هم به شما یاد میده، مواجهه صحیح با روایت هم به شما یاد میده. بعد از یه مدتی شما یاد میگیرید چجوری از فضای روایت برای استخراج مدل، برای استخراج الگو های عملی. ببین اکثر ما شاید معلم باشیم، استاد باشیم، شاید در هر حال یک کسی باشیم که محل رجوع باشیم، یا اصلا توی جمع های فامیلیمون دوستان، این که آدم بتونه روایت رو مدل سازی کنه، تبدیلش کنه به الگو، تبدیلش کنه به مثل، این خیلی برای آدم ها جذابه. خب این کار توی این کتاب برای همه فصولش انجام شده، فکر کنم حدود 200 روایت، شاید هم ببینید در هر فصلی 40 بیشتر، فکر کنم 250 روایت برای ما هم تیتر زنی شده هم الگویابی شده، بعد الگوهاش هم اکثرا با نمودار کتاب کشیده. خب خیلی قدرت فوق‌العاده‌ای میده دیگه. کتاب تدبر چیست؟ ببینید اسم کتابو دیگه، همین کتابی که 4 هفته است در محضر شما هستیم دیگه، تدبر چیستی، چرایی. کتاب دوستان هم از لحاظ فیزیکی قابل دسترسی، هم فایل الکترونیکش. منتها من اگر جای شما باشم کتاب فیزیکی تهیه میکنم. واقعا لذت این که آدم کتاب رو در دستش بگیره. حتی من کتاب خودم سیمی کردم، لاش برگی گذاشتم، نکاتی که به نظرم میاد همیشه مینویسم. میگم خیلی کتابش باید واردش بشید و انشالله یه ولی ببینید وقوف میخواد، بعد علامکس بخونیدش. مثلا یک سیر 6 ماهه حداقل برای خودتون در نظر بگیرید. برای هر فصلش 1 ماه حدودا 8 فصل داره کتاب. حالا چون شما فصل 1 و 2 شو کارگاه رو تشریف آوردین، راحت میتونید بخونید. در 6 ماه واقعا میتونید کل کتاب انشالله زندگی کنید. ببینید اصلا بحث ما مطالعه نیست، ما میخواییم با کتاب تدبر چیستی، چرا چگونگی زندگی کنیم. اگر نه خود خوندن کتاب که کار یک هفته است. اگر هم آدم تندخانی باشه که شاید حتی زودتر. خب این مدل ها رو دونه دونه میگه. ببینید دوستان این نموداری که اینجا میبینید مدل اول. ببخشید من در اتاق من فکر کنم صدای بیرون اذیتتون کنه. ببخشید ببخشید. ببینید این 6 مدلی که اینجا نوشته شده اینا همه از روایت گرفته شده. حالا اومده روایتاشو گفته. اجازه بدید دوباره این مدل ها هم از روایت گرفته شده. تمام این چیزهایی که شما اینجا میبینید با استفاده از فضای روایت. البته از بعد انتها اینم خدمتتون عرض کنم که بعد از این که این روایتش رو تو پاورقی کتاب آورده دوستان، بعد از این که این مدل ها و راهبرد ها رو به ما میگه، حالا توی این فایل ما نیاوردیم چون همینجوری اسلایداش بالای 100 تا میشد شده، ولی انتهای هر فصل میاد یک مدل. اصلا میگم خیلی جالبه، علاوه بر این که میاد روایات های جزئی و کوچیک کوچیک رو به ما یاد میده، میاد انتهای هر فصل یک دعا. حالا بعضی وقت این دعا دعای عرفه است، یک جا مثلا خیلی دعاهای جال دعای ابو حمزه داره. میاد از روی دعا به ما یاد میده که چجوری میتونم این عاقبت اندیشیمو فعال کنم و وارد صحنه زندگی کنم. مثلا برای این بزنی خدمتی هستم از یک کتاب نگاه کنم که برای فصل عاقبت اندیشی چه دعایی مطرح شده. یک دعایی از حضرت علی علیه السلام هستش که بسیار هم دعای با شکوهیه. حالا خود دعا و همه چیزش اومده. یک حسنی که داره اینه که خود اون دعا دوباره مؤلفه‌یابی شده، دوباره تفکیک شده و به شما حتی مواجهه صحیح با دعا رو هم آموزش میده. مثلا حالا برای فصل عاقبت سنجی به همین شکل همجوری میره جلو. فصل عاقبت سنجی روی بحث تعقل میشینه. اول تعقل رو توضیح میده. ببینید ما یکی از اشکالاتی که احتمالاً برامون وجود داره اینه که تعریفمون از عقل به دلیل اینکه اینقدر این موضوع عقل تعریف‌های عجیب و غریبی ازش در کتاب‌های اسلامی و غیر اسلامی شده، ما آخرش یک چیز واحد و مشخصی دستمون رو نمیگیره. ولی به نظرم مطالعه فصل 4 این کتاب خیلی نگاه ما رو نسبت به عقل و تعقل به صورت ساده اصلاح میکنه. حالا این رو انشاءالله باید عزیزان مطالعه کنن. ابتدا همش هم با استفاده از عرف قرآن و روایات تعریف سازی شده. البته دوستان این که عرض میکنم مربوط به همه کتاب های مجموعه است. حتی تحلیل های عقلی که در کتاب های مجموعه صورت میگیره حاصل تدبر در آیات و روایاته. خب این بزرگترین حسنه. چرا؟ چون این کتاب رو مرجع میکنه، این کتاب رو متقن میکنه، به ما این اعتماد رو میده که میتونیم به راحتی به این کتاب به عنوان یک شاخص نگاه کنیم. این بنده خدا حتما رفته عقل و تعقل رو در همه روایات و آیات قرآن دیده و به این نتیجه رسیده. این خیلی دستاورده ارزشمندیه که جا داره مثلا ما با هر کتابی که مواجه میشیم جملاتش رو دقیق بخونیم، چون پژوهشی که برای این کتاب ها انجام میشه یک زمان زیادی است و دقت فراوانی داره. خب میاد خصوصیات عقل رو مثلا اینجا میگه، میگه توانمندی سنجش، در واقع عقل یک قدرتیه که مثل چشم برای انسان عمل میکنه و میتونه هست و نیست رو تشخیص بده، میتونه حق رو و ناحق رو تشخیص بده. عقل حکم نمی کنه دوستان، عقل چشمه، مثل نورافکنه. ببینید این خیلی موضوع مهمیه ها، اینو ما باید بدونیم که ما حکم رو از فقط و فقط از خدا میگیریم. عقل کمک میکنه من حق رو ببینم، من درست رو ببینم و بتونم بر اساس اون بر مبنای حکم خدا عمل کنم. شما تصور کنید در یک جای تاریک هستید، هرچی نور شما بیشتر بشه قدرت تشخیص شما، قدرت تصمیم گیری شما بالاتره و خدای نکرده اگر این عنصر در انسان خاموش باشه، مثل اینه که فقط داره در تاریکی زندگی میکنه. خب این معلومه که زندگی رجمن به قید میشه، تصادفی میشه. حالا بریم ببینیم چی میشه، حالا امروزمونم تا شب خدا بزرگه، حالا ببین، یعنی برنامه نداره. یک علت بزرگ این که آدم ها در زندگیشون نمیتونن برنامه های بلند مدت داشته باشن، نمیتونه چشم انداز 6 ماه یک سال به وضوح و تفصیل داشته باشه، به خاطر اینکه اون نوره که قرار نورافکن بکنه و فضا رو بر من روشن کنه اون کمه. خب آیا همه میتونن از این نور بهره مند بشن؟ جواب بله هست. این قدرت به نوع انسان عطا شده که بتواند به واسطه رجوع به گزاره های یقینی، رجوع به گزاره های حق، این عقل رو در درونش زنده کنه، فعال کنه، روشنش بکنه. این بلا استفاده نمونه. توی این فصل میاد به ما یاد میده که خب اولا به ما بگید عقل کل ساختار وجود انسانه، اینو قشنگ برای شما توضیح میده. بعد میاد با معیار نسبتش رو در میاره. بعد در این قسمت که گفته میشه میاد حالا روی بحث عاقبت سنجی، یعنی چی؟ یعنی ارتباط عقل رو حالا در اون فرایند تدبر بررسی میکنه. بعد میاد روی پرورش عاقبت سنجی که روی موضوع پرورش تمام مهارت ها رو اینا رو همه رو از روایت گرفتم. بچه ها ببینیم ما توی این اسلاید ها متن روایت رو نیاوردیم، ولی کتاب همش با متن روایته و ترجمه. خیالتون از این باید راحت باشه که خب میتونید حسابی استفاده کنید. بعد آهان دیدین گفتم اینم مثلا دعای آخرش رو از امام موسی کاظم مثلا مطرح میکنه. توی هر فصلی انتهاش یه دعایی داره که علاوه بر اون فضای روایاتی که ما میگیم یا تازه یه دعا رو هم معرفی میکنه و به واسطه اون فصل، یعنی اون موضوع عقل و تعقل، اون دعا رو عنوان بندی میکنه، دسته بندی میکنه. خب خیلی به نظرم کار بزرگ و بی نظیریه واقعا. حالا اسم این دارم از بهارالانوار آوردن که حضرت امام موسی کاظم به جناب هشام می‌فرمایند در مورد معرفی اولوالالباب، به به جایگاه عقل تعقل در مسیر شناخت مدبر هستی، تعقل راهی برای آخرت گرایی. دیگه این دعا رو همینجوری اومده، این روایت رو اومده تصنیه و حضرتم در هر فرازی با یا هشام انگار این فرازاشون تقطیر میشه. خیلی دعایی بی نظیر و زیبایی. حالا انشاءالله قسمت اون بشه و بتونیم مطالعه کنیم. خب فصل بعدی اون عاقبت شناسی هستش که در این فصل منظور اون علمه. علم یعنی همون باور، اون ادراکی که در ساختار انسان وجود داره. اول یک توضیح راجع به علم میده. آه علم به چی میگیم؟ علم نافع، علم غیر نافع. علم وقتی میگیم علم به چی میگیم، یعنی قرآن داره علم رو به چی میگه. دوستان هر تعریفی که شما در این کتاب میبینید تعریف قرآنه، نگاه قرآن و اطرت به اون موضوعه. ببینید الان در تمام جوامع انسانی موضوع تفکر، موضوع تعقل، موضوع اصلا مشکل اصلی همینه که ما اصلا بحث اصلیمون با نظامات غیر تولیدی که اینا تفکر رو یک چیز مادی تعریف میکنن. اصلا برای تفکر آسمانی در نظر نمیگیره، میاد میبردش رو قوای طبیعی انسان. و خب معلومه که این تفکر از کودکی هم که به عنوان فلسفه، اصول فلسفه با کودکان انجام میدن توی آموزش و پرورش هاشون، خب معلومه که این تفکر وقتی جهدهی نداره، وقتی مبنا نداره، وقتی سنجشش نفسانیت و تجربه بشریست، خب همین میشه دیگه، این تفکر تبدیل میشه به تفکر کودک‌کش، نسل‌کشی، تفکری که به راحتی میتونه جنگ بیولوژیک در کل عالم ایجاد کنه و افتخار کنه به قدرت فکرش. واقعا خطرناک میشه دوستان تفکری که مبنا و سنجش نداشته باشه. چون وقتی که تفکر رو از منظر قرآن یاد میگیری، تعقل از منظر قرآن یاد میگیری، تحلیل نظامات غیر توحیدی براتون سهل الوصول تر میشه. لذا ما پیشنهادمون اینه بزرگوارانی که این کتاب رو میخونن بلافاصله وارد کتاب تدبر در ساحت جامعه بشن. چرا؟ چون شما الان آماده دریافت تحلیل های اجتماعی هستید. خب اون کتاب هم خیلی باشکوهه، ولی حتما باید این کتاب اول خونده بشه و تثبیت بشه و خب خیلی قدرت تحلیل و تدبر اجتماعی ما رو بالا میبره. همینجور در رابطه با علم، علم رو جوامع غیر توحیدی چه مینامند؟ تا کجا براش سقف میذارن؟ بعدش چیه؟ بسترهاش چیه؟ اون یه چیزیه که الان داره به جهان هم تحمیل میشه. یک علمی هم خدا و روایات به ما یاد میدن که خب این گزاره هاش در این کتاب اومده. ببینید اینجا نوشتی نکات پیام، اینا همه توی کتاب هست دوستان. بعد میاد ارتباط علم حالا با تدبر میگه. وقتی این ارتباط هم در آورد اصولش رو به صورت کلی میگه. اینجا حالا توی این اصطلاح خدمتون نیوردیم، دوباره قبل از دعای عرفه هم یه سری مهارت ها بیان میشه، بعد وارد دعای عرفه میشه. انشاءالله امسال نزدیکم هستیم دیگه به ایام عرفه، چیزی نمونده یکی دو ماه. حتما دوستان پیشنهاد میکنم این دفعه که خواستید دعای عرفه رو بخونید در روز عرفه، چند روز قبلش این کتاب رو، این قسمت کتاب تدبر رو مطالعه کنید. ببینید عنوان بندی ها چقدر قشنگه، چقدر دعا برای شما متفاوت میشه، چقدر دعا برای شما سطح بندی پیدا میکنه، انگار مثل موج میشه، میبره بالا میاره پایین، بعد سیر پیدا میکنه. خیلی عنوان بندی و دسته بندی کمک میکنه به اینکه شما شاکله یک متن رو و اون غرضی که داره رو به خوبی متوجه بشه. فصل ششم کتاب عاقبت نگری هستش که در فصل افسانیه، یعنی توجه، یک کانون داره که بهش میگن قوه توجه. میاد اینو توضیح میده، جاشو میگه، شرایطشو میگه، رابطهشو با ادراک و عمل میگه که میدونید که دوستان توجه نفس واقعا حالت مدیریت داره. یعنی اگه خدای نکرده ببین توجه هم وجهه دیگه، مثل اینکه صورت یه آدمی رو شما میگیرید به یه سمتی، خب این تا زمانی که صورتش به سمت مطلوب نچرخه سایر قواش هم در اون جهت فعالیت نمی کن. مثلا توجه خیلی مهم میشه، یک ارتباط پیوسته با موضوع نیاز داره که اینجا در واقع سرمنشأ تدبر از نیاز شروع میشه. بعد این نموداری که حالا شما میبینید، ببینید قشنگ این خاص هرمیه، یعنی شما ببینید سه بعدی، حالا ما نتونستیم اینجا سه بعدی رسم کنیم، این دایره زرده انگار بالاه، هم به ادراکات، هم به عمل، هم به نیاز، به نیاز اشراف داره. احساساتش رو با وحی خدمت رو گفتیم. حالا ببینیم قرآن راجع به توجه چی میگه. تعریف قرآن رو گفتیم، بعد میاییمش روی بحث اینم که توجه روی ساختار وجودی انسان هست، بعد میاییمش روی پرورش های عاقبت، یعنی حالا هم ارتباطش با تدبر، اینکه چجوری میتونم اینو بپرورانم. کتاب میاد اینا رو برای شما میگه. اینا بچه ها همه متن روایته، حالا این نمودارهایی که اینجا خدمتون آوردیم این متن روایته، این چند نمودار با همه خیلی جالبه. مثلا توی پرورش عاقبت نگری یه جا میگه باید رفع مانع کنی، یعنی نگار سلبی داره، یه جا میگه باید ایجابی کار کنی. توی سلبیش میگه که امید موانعی که وجود داره رو بیان می‌کنه، مثل اینه که من امید به لقا ندارم یا خدای نکرده رضایت به حیات دنیا پیدا می‌کنم. توی روش‌های تثبیتش میاد به شما پیشنهاد میده، میگه توجه به ظاهر و باطن، برای این ظاهر و باطن من باز پیشنهاد میده، توجه به غیب و شهود، میگه برای این کار باید اون واعظ نفسانی تو فعال کنی، توجه به ملک و ملکوت ببخشید. خیلی اینا همش متن روایی داره. حالا انشالله کتاب دست بگیری دونه دونه برای اینا روایت وجود داره. چقدر میتونی اینا رو توی مباحث کلاس هاتون، گفتگوهاتون، یعنی اینا باید دوستان، اینا باید گفتمان رایج یک جامعه ای بشود که آماده پذیرش ظهور حضرت بقیت اللهه. این خیلی مهمه که ما انشاءالله دست به دست هم بدیم گفتمان رایجمون رو. اولا باید از سطح دانشگاه و حوزه قاعدتا شروع بشه دیگه، یعنی از جاهای نخبگانی، و این سرریز کنه در عموم جامعه، محافل، ادارات، مؤسسات. این خیلی موضوع مهمیه. خب برای اینا متن روایت هم وجود داره، حتی شما میتونید خودتون الگو برداری کنید، انگار خلاقیت آدم رو در خوندن روایت ها فعال میکنه. ابزارهای توجه به عاقبت رو میگه. بعدم میاد روی مناجات شعبانیه که چقدر همین دعا قشنگه، میاد این دعا رو برای شما فصل بندی میکنه و بعد شروع میکنه به میام بچه سوالاتتون رو جواب بدم دیگه، عرضم تمام، من 10 دقیقه دیگه عرضم تمام، میام دونه دونه همه سوالات انشاءالله جواب میدم. توی فصل هفتم عاقبت گرایی، اولا ببینیم عاقبت گرایی با چی در ارتباط، میبینیم با یک موضوعی به نام فعل در ساختار وجودی انسان در ارتباطه. حالا این فعل کجا میشه؟ اون منطقه‌ای میشه که از بعد از توجه، یعنی از نیت و اراده و عزم و قصد، اینا همه جزء منطقه فعل. میاد راجع به خود فعل توضیح میده، بعد بحث شاکله و صفات که جزء فعله، اینجا صحبت بحث حالات، گرایش ها، بعد ارتباطش با تدبر، میاد میگه فعل و عاقبت. بعد حالا عاقبت گرایی برم روی اصولش. ببین این مثل یه الگوی توی هر فصل داره تکرار میشه. بعد شیوه های تقویتش، حالا برای شیوه هاش میاد روی روایات، برای شما شروع میکنه به مهارت افزایی. توی این فصل دعای کمی انتخاب میشود به عنوان تمرین عاقبت نگری. این که چرا هر دعایی در چه فصلی به کار رفته، این خودش بچه ها محصول نگاه تدبریست. تمام روایات و دعاهایی که در این فصول جاسازی شدن به قاعده و قرینه و استناد بوده، یعنی یه دلیلی داشته که دعای کمل در اینجا قرار گرفته. یعنی ببین اگه میخوای مشکل فعلت حل بشه، مشکل صفاتت، حالاتت، ارادت، نیتت، عزمت. یکی از دعاهایی که میتونه کمکت کنه دعای کمیله. بعد اومده این دعا رو برای شما عنوان بندی کرده، دسته بندی کرده، یعنی یه رویکرد دیگه ای به شما پیشنهاد کرده. چه اشکال داره شما تا الان دعا رو اینجوری میخونید؟ خب حالا با این رویکردم بخونید. به طور طبیعی این قوه لب انسان رو شروع به بارور کردن میکنه. و فصل آخر کتاب، توی فصل آخر کتاب دوستان میاد اسمشو میذاره چرخه عمل صالح. یعنی اگه بخواد عمل صالح در من مخاطب ایجاد بشه، لازمه اون فرایند از حواس، تفکر، همه اونا درگی راستای صحیح در جهت تحقق اون عاقبتی که خدا در نظر گرفته با هم دیگه همراستا بشن، که این عمل صالح رو ایجاد میکنه. تو این فصل اصلا خدا میدونه ما چقدر این فصل رو به بچه هایی که دانشوی ارشد بودن پایان نامه داشتن پیشنهاد میکردیم. مثلا بنده خدا موضوع پایان نامش یه جوری بود، میگفتیم تو از این فصل میتونی کمک، چون موضوع عمل رو تو این فصل برای شما باز میکنه، پنبه زنی میکنه. خب خیلی میتونه کمک بکنه دیگه، نگاه ما رو به عمل تغییر میده. میاد عمل رو میگه چیه، عمل در ساختار وجودی چیه، بعد نسبتش با عناصر دیگر ساختار چیه، حالا نسبت عمل و تدبر چیه. دوباره اصول به شما میگه، ولی این همون فصل قبل، موضوعاتی که برای پرورش این عمل وجود داره. بعد میاد روی مدل، راهکار، شیوه های پرورش عمل، که اینا هم دوباره از روایات استخراج میکنه و دونه دونه خدمت شما عرضه میدارد. خب این هم از فصل آخری کتاب. خب این کتاب تدبر چیستی، چرای چگونگی بود، در عین اینکه شما و ما رو با ساختار وجودیمون آشنا میکنه، به ما این قدرت رو میده که چجوری میتونیم از این ساختار هماهنگ در یک جهت مشخص برای رسیدن به مقاصدی که خدا برای ما در نظر گرفته استفاده بکنیم. ان شاء الله این رزق نصیب همه ما بشه. واقعا من بعضی وقتا فکر میکنم که اینا جز رزقهای خاص دوستان، که مثل یه نسیم رحمتی از بهشت که عجل داره. یعنی اگه من یه زمانی بهش پرداختم، پرداختم، اگه نپرداختم این نسیم میاد و میره. و خب خیلی از این رزقها تو زندگی ما آمده و رفته و ممکنه خدایی نکرده من به خاطر مشغله هام یا به خاطر اولویت هام اصلا توجه نکردم، یادم رفته. به نظرم این دقایق پایین ماه مبارک آدم باید بشینه برنامه ریزی کنه. خب من باید چه کتابی بخونم، چه کار باید بکنم. الان کتاب تدبر چیستی چرایی خیلی مهم شد. اینقدر مهمه دوستان که دوستانی که مقدمات تدبر تشریف میارن روش های تدبر رو بخونن، ما پیشنهادمون اینه که اول این کتاب رو بخونن تا انشالله بتونن رو بحث روش های تدبر در قرآن توانمندتر باشن. و همینجور کتاب ها یا موضوعاتی که مثل این باید مورد توجه قرار بگیره، خب چون اینا باعث میشه قوه های ما، توانه های مخفی ما از اون حالت کوچولو بودنشون بزرگ بشن، قد بکشن، ما رو به پختگی، به حکمت و بلوغ نزدیک بکنن، ما رو از طفولیت خارج کنن، ما رو از خودمحوری خارج کنن، محسوب به ما هر پرواز بدن. این حسن این کتاب‌های امثال تدبر چیستی چرا این هستش که توانهای انسان رو بهش نشون میده و کمک میکنه که انشالله اونها بارور بشن. برای اینکه انشالله این اتفاق برای اون بیفته و هممون بهره‌مند این جریان بشیم، یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب من بیام سوالات شما رو بخونم. خانم یا زهرا فرمودن که آها، من نمیدونم منظورتون چی بوده، من متوجه نمیشم نکته‌ای که فرمودید. کسی سوال ناظرش، اگه ناظرش صحبت‌های بنده بوده نمیدونم کجا رو میگید معنای دقیق اینا، اینو توضیح بدین لطفا، متوجه سوال نشدم. خب چطور هم که گفتم خانم یا آقای مردانی فایل پی دی اف کتاب تهیه بفرمایید از پاتوق کتاب. حالا انشالله بتونیم خانم قاسمزاده عزیز بتونن بهتون دسترسی بدن، یا نمیدونم حالا در کانال همقدم بشه این رو گذاشت. خوبه، بله میتونیم خانم محمدی، چرا نتونیم؟ بله که میتونیم، فقط کافیه که یه مقداری به گفتمان قرآن و روایات بیشتر نزدیک بشیم انشاءالله. آها بله، سایت تاخشه هم هست، هستن قابل فروشه. قیمت کتاب الکترونیک نصف قیمت کتاب فیزیکیش دوستان، حالا این به قاعده استی. خب فهمدن که چرا در سوره ملک تعقل رو شرط نجات انسان معرفی کرد؟ البته هم میگه نسمع او نعقل، یعنی هم نعقل منظور اون کسانی هستن که صاحبان لب در لبشون فعال شده، اولوالالباب های جامعه و میتونن یه عده رو راهبری کنن. نسمع یعنی این که خب ممکنه که جز عوام یا توده کسایی باشن که به هر دلیل اون لبشون به اون اندازه فعال نشده باشه، ولی میشناسن صاحبان لب و نسبت به اونها تبعیت دارن. هر دوی اینها نجاتی یافتگان هستن، درسته؟ خب چرا گفته که خب همین از دیگه به خاطر همین موضوعه. و هر جا هم دوستان شما در قرآن تفکر یا تعقل دیدید، ببینید تو قرآن ها، تو عرف نگاه بشری نه، هر جا در قرآن دیدید مثلا یک انسانی اهل تفکر معرفی میشه، یک جامعه اهل اینا قطعا تدبرشون فعاله، به خاطر اینکه کسی که تفکرش فعاله، کسی که مبنا داره، یعنی تعقلش باربره، کسی که سنجش داره، میگه این مثل یه دومینو، این چرخش رو طی میکنه. لذا اگه ما میخواییم نقص تدبر رو در خودمون ببینیم، باید بریم ببینیم در کدوم قسمت خلأ داریم. یکی دیگه از کارکت‌های کتاب تدبر چیستی، چرای چگونگی، این هستش که به ما امکان شناخت آسیب و درمان اون آسیب رو میده، یعنی میاد رو هر فصل متمرکز میشه، میگیم آها ممکنه من اینجای مثلا تو تفکرم دچار مشکل باشم، توی فعلم، توی توجهم، به شما شاخص میده، امکان درمان حتی میده. بله خان مردان جان، تدبر مرحله بالا جامعه، یعنی تدبر محصول یک سیر از تفکر تا عمله، درست شد؟ این جامع میشه. خب خیلی آدم های متدبر آدم های دیدنی و خواستنی هستن. تخصص نویسنده کتاب، ایشون اجتهاد در قرآن رو دارن، یعنی قدرت استنباط احکام عقلی، نه اجتهادی که شما معنای درش چیز میگیرید، نه این مثلا دیدی میگن که یک کسی حالا به قول خودتون متخصص، ایشون متخصص متن قرآن و روایه، تخصص اصلیشون، و سالها در زمینه قرآن و روایات دوستان پژوهش کردن. حالا الحمدلله کتابهای دیگه مجموعه هم به همین زیبایی و خوشمزگیه، منتها باید نیاز آدم فعال بشه دیگه برای خوندنش. بله بله خانم قاسمزاده هم که فرمودن. خب خدا انشاءالله خیرتون بده دیگه دوستان، اگر سوالی نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه ما عرضمون تموم شد. انشاءالله که عاقبت هممون در این شب بزرگ به خیر و به قیام و به نور و رحمت رقم بخوره. انشاءالله اسم همه ما و نسل ما و ذریه ما در زمره مجاهدین حقیقی قرآن اطرت امشب تثبیت بشود، به امضای حضرت امام زمان برسه، برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد. یعنی میشه گفت هر فردی قوه